رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز جمعه 13 سپتامبر سال 2013 میلادی است. مجله شام گاهی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، برایتان من سید قاسم قیام پور معرفی میکنم. ابتدا سرخط چند خبری که تو این لحظه به دست ما رسیده است. نشست نوبتی سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در دوشنبه برگزار می شود. جان کری و سرگی لاوراف روز کنفرانس آید به بحران سوریه را مشخص خواهند کرد. و در هندوستان چهار متهم در تجاوز به ناموس یک دختر به اعدام محکوم شدند. تفصیل خبرها. نشست نوبتی شورای سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای سال 2014 در تاجیکستان برگزار می شود. در این باره رئیس جمهوری قرغیزستان الماسبک آتمبایف روز جمعه 13 سپتامبر در نشست سران کشورهای عضو سازمان در بیشکک خبر داد. با گفته او بعد از انجام نشست بیشکک، ریاست دوره‌ای سازمان همکاری های شانگهای بر دوش تاجیکستان واگذار خواهد شد. از این پیش رئیس جمهوری قرغیزستان گفت که ماه آینده در یا کنفرانس بین المللی در بیشکک روی اوضاع در افغانستان و مسائل امنیتی در آسیای مرکزی بعد از خروج نیروهای ناتو از افغانستان در سال 2014 تمرکز خواهد شد. سران شش کشور عضو سازمان همکاری های شانگهای روسیه، چین، قرغیزستان، قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان، رهبران کشورهای نظیر افغانستان، ایران، مغولستان و هیئت ها از هند و پاکستان در بیشکک مسائل امنیتی منطقه و جهانی را بررسی کردند. تفصیل در این باره در ادامه برنامه حتما تقدیمتون خواهد شد. وزیر امور خارجه آمریکا جان کری و همتای روسی او سرگی لاوراف اظهار اطمینان کردند که مذاکرات در مورد سلاح کیمیاوی سوریه، تشکیل کنفرانس بین المللی آید به حل بحران در این کشور عربی را ممکن می‌سازد. آنها روز جمعه بعد از مشورت با شرکت فرستاده ویژه سازمان ملل متحد اخضر ابراهیمی گفتند که همین ماه در ملاقات در نیویورک روز کنفرانس تقریبا فراموش شده را مشخص می‌کنند. جان کری و سرگی لاوراف در ژنو ابتکار مسکو برای زیر نظارت بین المللی قرار دادن سلاح کیمیاوی سوریه به خاطر جلوگیری از عملیات نظامی را بررسی کردند. روز جمعه رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین در بیشکک درباره بحران سوریه گفت:
سوریه از сегодняшнего дня становится полноценным участником
سوریه از همین روز شرکت کننده کامل معاهده منع سلاح کیمیایی می شود. فکر می کنم که ما باید از این تصمیم رهبریت سوریه استقبال کنیم و می خواهم اظهار امیدواری نمایم که این گام جدی در راه حل بحران سوریه خواهد شد.
رئیس جمهور امریکا باراک اوباما هفته پیش تهدید کرد در پاسخ به حمله کیمیاوی در کنار دمشق که منجر به هلاکت بیش از 1400 نفر شده است علیه سوریه عملیات نظامی دایر میکنند. در شهر هیرات واقع در شمال غرب افغانستان گروه جنگجویان با کنسولگری ایالات متحده حمله کرده است. با اطلاع پلیس در تیراندازی 3 نفر به هلاکت رسیده، 18 تن دیگر جراحت برداشتند. سخنگوی کنسولگری خبر داد که در این حادثه به نفر اسکار از کارمندان آسیب نرسیده است. نماینده والی هیرات با رادیوی آزادی خبر داد که یک مرتلب ماشین خود را 60 متر دور از بنای کنسولگری انفجار کرد. با دنبال این دیگر حملگران سوی کارمندان امنیتی تیر انداختند. قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان اظهار نمود که حمله را مسلحان این جنبش انجام دادند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. دادگاه در شهر دهلی 4 نفر متهم در تجاوز به ناموس یک دانشجو دختر را به اعدام از طریق حلق‌آویز محکوم کرد. برای اجرای حکم باید آن از سوی دادگاه عالی هندوستان تصدیق شود. 16 دکمبر سال گذشته گروهی 6 نفره دختر 23 ساله را در داخل یک اتوبوس به طور دست جمعی تجاوز نموده بعد به بیرون هوا دادند. دختر دانشجو بر اثر جراحات های سنگین در یک بیمارستان در سنگاپور از عالم درگذشت و دو خبری کوتاه. بر اثر سوختار در پرورشگاه مریضان روحی در ولایت نوگراد روسیه 37 نفر به هلاکت رسیدند. به اطلاع پیشکی آتش‌سوزی بر اثر بی‌احتیاطی یکی از مریضان روی داده است. و الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهور بلاروس برنده جایزه ایگ نوبل پیس پرایز یعنی جایزه زید نوبلی صلح برای سال 2013 اعلان شد. به این جایزه او را برای منع قرصک زنی‌های اعتراضی در جای‌های جمعیتی به اصطلاح لایق دانستند. مراسم سپردن جایزه روز پنجشنبه در دانشگاهی هاروارد برگزار شد. ماه یولی سال 2011 دادگاه مینسک یک شخص یک دسته را برای قرصک زنی جریمه کرده است. شنوندگان ارجمند، اخبار تازه تاجیکستان و آلان و مطالب برنامه های ما را می توانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانی های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
هر کی ما را می جوید اینجا می یابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های ازیاسات و هاتبرگ و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت ozodi.tj یا ozodi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که آن را برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. و حالا سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگا و دوشنبه برای ما و شما آماده کردند. زید سیدوف همه اتهام علیه خود را قطعی رد کرد. روز دوم مرافع دادگاهی تاجر معروف نیز بدون شرکت پیوندانش گذشت. سران کشورهای عضوی سازمان همکاری های شانگهای سال دیگر در دوشنبه جمع آیند، اما در بیشکک آنها روی کدام موضوعها تمرکز کردند؟ اما دمشق از سلاح کیمیاوی رو نمیتابد. نشریه های غربی نوشتند که نظامیان سوریگی سلاح کیمیاوی را در دیگر مازی ها مخفی میکنند. روزی دومی مرافع دادگاهی زید سیدوف تاجر موفق و سابق وزیر صنعت تاجیکستان هم بدون شرکت پیوندانش گذشت. دادرس گفت که هنوز عریضه وکیلان دفاع در مورد راه دادن نزدیکان سیدوف به مرافع به دستش نرسیده است. طور خبر داده بودیم مرافع پشت درهای بسته می‌گذارد و مقامات دادگاهی روز اول به پیوندان زید سیدوف اجازه ورود به تالار را نداده بودند. با اطلاع خبرنگاری آزادی روز جمعه 13 سپتامبر چاره‌های امنیتی در اطراف بازداشتگاهی که مرافع دادگاهی زید سیدوف ادامه دارد شدیدتر و راه‌های گرد و اطراف بسته شدند. خود تاجر معروف طوری وکیلان دفاعش گفتند در مرافع همه عیب‌ها را قطعی رد کرده است. تفصیل بیشتر را در این باره از عبدالله شروف خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه می‌شنویم.
شهرت قدرتوف وکیل مدافع زید سیدوف سابق وزیر صنعت تاجیکستان بعد بیرون شدن از مرافع دادگاهی پس از نصف روزی 13 سپتامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت در روز دوم مرافع از پرسش عیبدار شونده آغاز شد.
امروز مرافع سودی از پرسش سود شونده آغاز شد و چرچ بلکه به آن عیبوی که به او اعلان کرده است نسبتی و مثل نشان داده خودش داده استوده سالی رای شروچ تمام نکرد از نشون داد دیشه تمام کردن تنفس اعلان شد. روز دوشنبه باز از مرافع سودی از ادامه پرسیشی زید سیدوف آغاز میبود.
جناب قدرت افزود که در مرافع امروز دادگاه پرسیشی زید سیدوف را در مورد اتهام اول یعنی پارگیری آغاز کرد. با گفته این وکیل مدافع نزدیکان زید سیدوف امروز با مرافع راه نیافتند. داور مرافع شوکت عبدالخیروف گفته است تا حال عریضه وکیلان دفاع در مورد راه دادن نزدیکان سیدوف با مرافع به دست وی نرسیده است. اما قدرتوف میگوید این عریضه آنها امروز به دست داور مرافع میرسد و امید است که پیوندان زید سیدوف روز دوشنبه به مرافع راه داده شوند. صبح امروز با آغاز دومین روز مرافع زید سیدوف بنیادگذار حزب نامنویس نشده تاجیکستان نو، وزیر پیشین صناعت و صاحبکار موفق، تدابیر امنیتی در اطراف بازداشتگاه موقت کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان تشدید شده بود و راه ماشینگرد نزد بازداشتگاه برای مدت کوتاه بسته شد. اطراف بازداشتگاه را بیش از 15 نفر میلیسه ها، پاسبان های خود بازداشتگاه و سربازان عمان احاطه کرده بودند و نمیگذاشتند نقلیات مسافرکشان و ماشین های شهروندان در 100 متری دری بازداشتگاه ایست کنند. پیوندان و نزدیکان زید سعیدوف که حدود 10 نفر بودند، تخمینا 100 متر دورتر از بازداشتگاه موقت انتظار خبر از جریان مرافع بودند. روز گذشته تعداد آنها تا نیمه روزی به 25 نفر رسیده بود. در روز اول مرافع، وکیلان دفاعی زید سعیدوف از قاضی پرونده درخواست کرده بودند تا مهر مخفی از پرونده های زید سعیدوف برداشته شود، اما داوری مرافع این درخواست آنها را رد کرده تنها اجازه داده است که از روز جمعه در جریان محاکمه دو تن از پیوندان او هم شرکت کنند. اما پیوندان سعیدوف امروز هم به مرافع راه داده نشدند و امید دارند روز دوشنبه 16 سپتامبر وارد تالار مرافع شوند. آژانسی مبارزه با فساد تاجیکستان زید سعیدوف را در 8 جنایت، گرفتن پاره طبق ماده 319 کدکس جنایی، قلابی و بسیارزنی ماده 170، تمجوی ماده 250، سوء استفاده از وکالت های خدمتی ماده 314، تجاوز به ناموس ماده 138، مجبور ساختن به اسقاط حمل و علاقه جنسی با نفری که به سنی 16 نرسیده است متهم میکند. مشکلات زید سعیدوف با مقامات تاجیکستان وقتی آغاز یافت که او روز 6 اپریل از تاسیس گروه تشبسکار حزب تاجیکستان نو خبر داد. روز 11 می وقتی او در سفر اروپا بود، دادستانی دوشنبه علیهش با اتهام بسیارزنی پرونده شده، منزلهایش را کافتکوب و نزدیکانش را بازپرسی کرد. زید سعیدوف گفته بود برای اثبات بیگناهیش به تاجیکستان برمیگردد، ولی روز 19 می برابر بازگشت با وجود مقام دخل ناپذیریش به حیث وکیل مجلس پایتخت در فرودگاه دوشنبه دستگیر شد. روز 20 می مسئولیت وکیلی او از سوی مجلس دوشنبه لغو شده، روز 22 می دادگاه ناحیه فردوسی حکم حبس 2 ماهه او را صادر و روز 20 ایول برای باز 2 ماه دیگر تمدید کرد. زید سعیدوف گفته است که تعقیبات و بازداشت او مستقیما به عزمش برای ساختن حزب تاجیکستان نو بستگی دارد، اما مقامات قدرتی تاجیکستان در نوبت خود اعلام داشتند که پرونده زید سعیدوف یگان انگیزه سیاسی ندارد. عبدالله شروف، رادیو آزادی، دوشنبه.
از سوی زید سعیدوف، تاجر معروف و سابق وزیر صنعت تاجیکستان، رد شدن همه اتهامات در روز دوم مرافعه دادگاهی.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشوید.
کجا؟
آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. نشستی سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای روز جمعه در بیشکک با قبول اعلامیه پایان یافت. این نشست یک نوع جنبستی کاری یک ساله سازمان بود. انتظار می‌رفت که موضوع تامین امنیت در منطقه، یعنی در آسیا مرکزی، بعد از خروج نیروهای ناتو از افغانستان در سال 2014 در اولویت قرار بگیرد. اما رویدادهای جهان و منطقه با موضوع روزنامه‌ای نشست تاثیر گذاشتند. همکارم سلیم ایوبزاد که حالا با ما در استودیو است، سلیم جان خوش آمدید.
تشکر.
این موضوع را در بلاگ زنده در تورنمای آزادی لحظه به لحظه بازتاب داد و حالا از اون میپرسیم که این نشست در چی حال و هوایی به پایان رسید سلیم جان؟
اگر از روی عکس و ویدیوهایی که ما در این بلاگ زنده نشر کرده و شنونده ارجمند میتواند وارد تورنمای آزادی شود و ببیند، از روی اونا بها بدهیم، در حال هوای بسیار هم شاد و خرسند و پرفرح، مخصوصا برای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، برای جناب حسن روحانی پرزیدنت ایران، برای رهبری چین و حتی برای رهبران منطقوی هم خیلی یک با یک روحی ایدانه به پایان رسید. برای پوتین چرا میگم مثل اینکه یک پیروزی دیگری پوتین بود، مخصوصا در مسئله سوریه که توانست، و پیروزی روسیه و چین میشود گفت که هر دو توانستند در اعلامیه نهایی این نشست بار دیگر موقع خودشان نسبت سوریه و مقابل ایالات متحده آمریکا و غرب و تری آشکارا با پشتیبانی اعضای دیگر این سازمان نشان دهند. و همچنین البته افغانستان در مرکز توجه بود و صحبت های در این باره جریان گرفت.
و از زمان گفته می شد که این موضوع، موضوع افغانستان و همچنین تامین امنیت در منطقه از موضوعهای اساسی این نشست خواهد بود. خب آیا همینطور شد؟
می توان گفت که تو یک اندازه به خاطر اینکه همه رئیسان جمهور کشور آسیای مرکزی برای آنها موضوع افغانستان مهمتر بود و کوشش میکردن که این موضوع در صدر صحبت ها قرار بگیرد، اما برای چین و روسیه البته مسئله سوریه و در مورد افغانستان نزدیکترین همسایه تاجیکستان مخصوصا خیلی نگرانی ها را بیان کرد و دعوت کرد که سازمان همکاری شانگهای به افغانستان کمک کند. رئیس جمهور تاجیکستان امام‌علی رحمان چنین گفت:
ما باور داریم که خلق برادری افغان و با مدد کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای که مسئولیت بزرگی را برای رشد آینده افغانستان در دوش دارد و هم با مدد کل جامعه جهانی مشکلات آینده خود را در دوره گزارش سال 2014 پسی سر می کند و به جهانیان نشان می دهد که در احیای افغانستان کشور با تاریخ بای و فرهنگ ویژه از می قطعی دارد. ما عهده داریم همسایه خود را در دوره حل کننده تاریخیش از لحاظ مادی و معنوی پشتیبانی کنیم.
ضمناً جناب رحمان با رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی نیز ملاقات کرد و هر دو تصمیم گرفتند که یک شورای بین دولتی هماهنگی نیروهای مرزبان و امنیتی افغانستان و تاجیکستان تأسیس شود و رئیس جمهور قرقیزستان جناب آتمبایف گفت که یک نشست دیگر بین المللی با نفوذ در بیشکک در مسئله افغانستان در 10 اکتبر برگزار می شود. شاید این نشان می دهد که طرف ها نتوانستند به کلی مسئله افغانستان تا با آخر و با همه جنبه هاش بررسی کنند.
بله و خب یک کوتاهی دیگر سلیم جان، اتفاقا این حسن روحانی رئیس جمهوری تازه انتخاب ایران هم در نشست شرکت داشت و این ما میدونیم که نخستین سفر خارجی جناب روحانی بود و عموماً شما از این سفر چی نتیجه، از سفر از نگاه شما این سفر روحانی به بیشکک چی نتیجه داد؟
نه تنها بلاگ زنده رادیو آزادی بلکه من نگاه کردم که قریب تمام خبرگزاری های جهانی رویترز، اسوسییتد پرس، فرانس پرس و دیگرها به این ملاقات بین روحانی و پوتین خیلی توجه کردند و یک نوع دود و ستدی به میان آمد. مثلا روسیه جناب پوتین در حال از برنامه هسته‌ای ایران پشتیبانی کرد و گفت این برنامه خاصیت صلح‌آمیز دارد و ایران حق دارد به غنی‌گردانی اورن و ستایش کرد از ایران که میخواهد برای گفتشون این مشکل حل کنه و در جواب جناب روحانی نیز از پیشنهادهای پوتین درباره سوریه حمایت کرد. اما روحانی واقعا اولین سفری خارجی او بود و با فرود آمدنش در فرودگاه بیشکک از شهر و از منظره های اینجا ستایش کرد و همچنین در پایان نشست در نشست خبری چنین گفت:
افتخار روسیه در زمینه سوریه و همچنین قدم هایی که دولت سوریه برداشته امید رو به وجود آورده که از یک جنگ جدید جلوگیری بشه.
اینجا باید علاوه کنم که ایران عضو سازمان همکاری شانگهای نیست، عضو سازمان هستند روسیه، چین، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان، اما در پهلوی آنها ایران، پاکستان، هند و مغولستان ناظر هستند. خب و آخرین جمله این که اکنون با این نشست گویم حسابات انتخاباتی دوری ریاست قرقیزستان در سازمان همکاری شانگهای به پایان رسید و نوبت ریاست به تاجیکستان گذشت. جلسه همسان این سازمان در سال آینده در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار خواهد شد.
بله تشکر زیاد. خب همکارم سلیم ابزاد بود با تفصیل درباره نتایج نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای. در نشست بیشکک موضوع بحران سوریه هم از نظر رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای دور نمانده است و ما به این موضوع بعد از پخش یک آگهی رو می آوریم.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
مهمترین نتیجه ملاقات وزیر امور خارجه آمریکا جان کری و همتای روسیه و سرگئی لاوراف در ژنو از نگاه کارشناسان شاید این است که آنها امیدها را برای تشکیل کنفرانس بین‌المللی آید به حل بحران در سوریه احیا کردند. کری و لاوراف روز جمعه بعد از ملاقات با فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه اغذر ابراهیم گفتند که همین ماه در ملاقات در نیویورک روز کنفرانس تقریبا فراموش شده را مشخص خواهند کرد. در حالی که در ژنو ابتکار مسکو برای زیر نظارت بین المللی قرار دادن سلاح کیمیاوی سوریه به خاطر جلوگیری از عملیات نظامی بررسی می شد، نشریه وال استریت جورنال با تکیه به افراد رسمی در امریکا و خاورمیانه نوشت که گروه مخفی ارتش سوریه موسوم به 450 با تقسیم ذخیره زهرهای قتال و سلاح کیمیاوی با 50 مؤسسه واقع در گوشه‌های گوناگون کشور مشغول است. هدف مشکل ساختن آشکارسازی سلاح کیمیاوی از سوی ناظران و جلوگیری از نابودسازی آن بوده است. به نوشته روزنامه خدمات کشف امریکا و اسرائیل چون پیشتر هم درباره مکان جایگیرشوی سلاح کیمیاوی سوریه اطلاع دارند و اما واقعیت این اطلاع نظر به نیم سال پیش کمتر شده است. گروه 450 چند ماه باز به تقسیم زهرهای قتال و سلاح کیمیاوی مشغول می باشد و باری اخیر از یک منطقه به دیگر منطقه بردنی آن هفته گذشته بعد از اظهارات رئیس جمهور امریکا باراک اوباما در مورد آمادگی ها به حمله هوایی به سوریه ثبت شده بود. وال استریت جورنال با تکیه به کارمندان خدمات کشف امریکا و اروپای غربی خبر می‌دهد که همه کارمندان گروه 450 از کارمند عادی تا فرمانده از مذهب علوی هستند که بشار اسد هم متعلق به آن است. نشریه می‌نویسد ایالات متحده اطلاع درباره گروه 450 را حتی از همپیمان‌های خود میان مخالفین حکومت دمشق مخفی نگه می‌دارد، زیرا هراز دارد که آنها تلاش دسترسی به این سلاح مرگبار را خواهند کرد. علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه که با ما از لندن صحبت می‌کرد نیز مطمئن است رژیم بشار اسد حتماً در پی پیدا کردن راه‌های مشکل‌سازی دسترسی ناظران بین‌المللی به سلاح کیمیاوی خواهد بود.
اینکه وال استریت جورنال اشاره کرده به واحد نظامی سوریه می‌خواد سلاح‌ها رو مخفی کنه، این خبر از دو سه روز قبل از سوی اپوزیسیون سوریه تاکید شده که واحدهایی از ارتش دارن سلاح‌های شیمیایی رو در تعداد زیادی از مناطق سوریه پخش میکنن که دسترسی به اون حتی برای بازرسان یا زمانی که میخواهن کنترل بکنن ممکن نباشه. سوریه به آسانی از این مخزون دست نمیکشه، به عنوان اینکه این تنها یا آخرین وسیله برای بقاش هست، اما در شرایط قرار گرفته که اون سوی قضیه مورد حمله قرار گرفتن هست و معلوم نیست ابعاد این حمله تا کجا باشه. بنابراین ما شاهد یه بازی سیاسی نظامی خواهیم بود. ممکنه سوریه بخش‌هایی از سلاح‌های شیمیاییش رو تسلیم بکنه، اما من همچنان اعتقاد دارم که بخش دیگری یا مخفی خواهد شد یا توسط حزب الله به لبنان منتقل خواهد شد. تمام این احتمالات وجود داره و بنابراین نمیتوان با قاطعیت گفت که سوریه حقاً و صادقانه آماده همکاری با جامعه بین‌المللی است.
مصاحب امام افزاید حتی در صورت تحت نظارت بین‌المللی قرار دادن سلاح کیمیاوی سوریه این پایان جنگ در این کشور عربی نیست. از نگاه او راه دیگری به اصطلاح تنبیه دمشق تامین مخالفین حکومت سوریه با سلاح است، یعنی از یک سو زیر نظارت گرفتن سلاح کیمیاوی سوریه و از سوی دیگر تامین مخالفین با سلاح پایه قدرت بشار اسد را ضعیف خواهد کرد. ضمن مقامات سوریه و پشتیبانهایش در مسکو هنوز به نوشته وال استریت جورنال واکنشی نکردند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. محافل تاجیکستان امروزها موضوعی برای اقتصاد کشور بسیار مهم، امضای قرارداد میان پکن و دوشنبه در مورد از قلمرو تاجیکستان گذشتن لوله گاز ترکمنستان و چین را بررسی میکنند. بر اساس این طرح قطعه لوله که از قلمرو تاجیکستان میگذرد 400 کیلومتر را تشکیل میدهد و باید تا سال 2016 مورد بهره برداری قرار بگیرد. این طرح برای اقتصاد تاجیکستان تا کجا واقعا مهم و مفید است و آیا برای اجرای آن مانع‌های موجودند؟ همکار ما در شهر دوشنبه فرهاد مینا تلاش کرده است که پاسخ به این سوال را پیدا نماید.
مقامات تاجیکستان میگویند طرح لوله گاز ترکمنستان از طریق تاجیکستان به چین برای تاجیکستان مفید است، اما جزئیات آن هنوز تا به آخر مشخص نشده است. این حدس هم زده می شود که هدف از مسیر نو نه کمک به تاجیکستان بلکه دسترسی به منابع گاز شمال افغانستان نیز هست. در خبرهای رسمی امضای سازشنامه چین و تاجیکستان روشن نیست که این لوله گاز از ترکمنستان به واسطه کدام کشور، ازبکستان یا افغانستان وارد تاجیکستان می شود و در تاجیکستان چه مسیر خواهد داشت. این در حال است که چند سال اخیر کارشناسان چین و تاجیکستان جنبه های فنی، اقتصادی و اکولوژی چندین مسیر عبور لوله را مورد آموزش قرار دادند. یکی از شرکت کنندگان این پژوهش ها از طرف تاجیکستان که نخواست نامش ذکر گردد گفت سال گذشته سه طرح جداگانه این برنامه بررسی شده است. بنا به طرح اول این لوله باید قدقد راه آهن ترکمنستان، افغانستان، تاجیکستان، قرغیزستان، چین ساخته شود و طرح دوم در این مسیر افغانستان را استثنا کرده ازبکستان را اما بدون راه آهن فرا میگیرد. طرح سوم ترکمنستان، افغانستان، تاجیکستان، قرغیزستان، چین اما بدون راه آهن است. مقامات چین در این مورد هنوز انتخاب خود را نکردند. یار محمد احمدوف معاون رئیس ریاست نفت و گاز وزارت انرژی و صنعت تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت تا به حال شرط و شرایط ساختمان این لوله گاز مشخص نشده است.
همین خلایی که این زمان هیچی معلوم نیست خالی. ما در نیست خالی ما داریم همین نداریم هیچی خودش امضا شوه بیویا با معلوم شوه او که جا قدی میگذبونه چی خیل میکنه و خودش حال میکنه این کارا تاجیکستان حال میکنه کو فرق نداره برای خودش میده و ترانزیت میسازه برای خودش گازا پروسوزه کوکاتی میسازه تایز میکاتی میسازه اوکاتی میسازه ایت ایو پرابلما.
مؤلفان طرح گفتند که از داخل تاجیکستان در گذشته دو مسیر طریق جرگتال و کولاب تا مرز قرغیزستان بررسی میشد و حالا جانب چین به مسیر دوشنبه فیض آباد تاجیک آباد قرغیزستان بیشتر توجه دارد، زیرا در این سمت کوههای به اصطلاح سینمال هموار بیشتر هستند و لوله گاز هم از لحاظ امنیتی از بری دریاها میگذرد. خال محمد حکیموف متخصص کارخانه نفت و گاز و انگشت تاجیکستان میگوید
پرسپکتیو ادا باید هم جوی هم طرفی خود موندم ایم حساب ایم گاز اگر اجازت بتاو بگه خی شما دم دوستو میکنیم حساب ایم اسپونزوات کردن اگر بگه چیز مرکز دجرگت هال برم ممکنه این لکن اگر خیل ببرم ایم هم با پلو بودا بگذنی با پلو با سنتر ایتر منیستو کسمی جانبی ریکو.
در همین حال ایده دیگر از کارشناسان بر اینند که مسئله گرفتن سالانه 1 میلیارد مکعب گاز از این لوله گازی که سالانه تا 30 میلیارد مکعب باید انتقال دهد برای تاجیکستان دویم درجه است، زیرا در دراز مدت آن تنها برای گاز ترکمنستان نخواهد بود. به قول آنها چین اول از قزاقستان 1 لوله گاز کشید، سپس به این لوله از خود ترکمنستان 1 خط دیگر را همراه کرد و سوم طرح بزرگش کشیدن لوله گاز از ترکمنستان طریق ازبکستان به قزاقستان بود. خدای بردی خالق نظروف معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهور تاجیکستان که در گذشته معاون سفیر در چین بود میگوید طریق این لوله گازها چین تمام منابع گازی منطقه را به نفع خود وصل میکند.
وقتی که یک لوله کلونی گاز میگذرد و لوله یعنی از دو طرف مرزش معین میشود، بعد از هر چند کیلومتر اونجا مثلا شاخه ها دارد، پستبان ها دارد، خلاصه یک پروژه خیلی مهم و خیلی آزر لحاظ باید تامین امنیت و تمام مسائلش مورد نظر قرار گیرد.
همصحبتان ما میگویند گازی که باید طریق تاجیکستان استخراج شود از کان غلقنیش ولایت مروی هم مرز با افغانستان و ازبکستان و هم نزدیک با تاجیکستان استخراج می شود. در گذشته تاجیکستان و افغانستان مذاکرات خود را سر ایجاد لوله گاز نوروز شبرغان شهر تو سربند آغاز کرده بودند. کارشناسان بعید نمی دانند که چین لوله گاز نو را با نظرداشت منابع افغانستان نیز می خواهد سازد. آنگاه تمام منابع منطقه در دسترس چین قرار خواهند داشت. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظرها به سازش میانی تاجیکستان و چین که بر اساس آن یک شاخه لوله گازی ترکمنستان چین از قلمرو تاجیکستان میگذرد. شنوندگان ارجمند، بار دیگر یادآور میشیم که مطالب این برنامه و خبرهای تازه تاجیکستان و جهان در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. www.azadi.org یا www.azadi.tj. و اینجا این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج آزادی باقی میمونید.